و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای بوش با پاپ آغاز شد. گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران دوشنبه آینده بررسی می‌شود. شمار قربانیان سیل در ایران از مرز 10 تن گذشت. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع اخبار با فرینه عاصمی.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به دیدار پاپ رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان رفته است. به گفته یه سخنگوی واتیکان، پاپ مسئله جنگ عراق و سرنوشت مسیحیان در این کشور را با آقای بوش در میان می‌گذارد. جورج بوش که دیشب وارد روم شد، امروز صبح 19 خرداد ماه با جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا دیدار کرد و قرار است با رومانو پرودی نخست وزیر نیز گفتگو کند. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا، گروه‌های مخالف جنگ و سازمان‌ها و احزاب چپگرای ایتالیا اعلام کردند که امروز بعد از ظهر تظاهراتی را برپا خواهند کرد. هزاران مامور انتظامی هم اکنون در مناطق مرکزی روم، پایتخت ایتالیا، مستقر شدند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه پس فردا جلسات از پیش برنامه ریزی شده خود را در وین، پایتخت اتریش، آغاز می‌کند. 35 عضو این شورا تازه ترین گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آن آژانس، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را سه شنبه یا چهار شنبه آینده بررسی خواهند کرد. آقای البرادعی در آخرین گزارش خود که 2 خرداد ماه همزمان به شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس عرضه شد، گفته است جمهوری اسلامی به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت، فعالیت‌هایش را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم نه تنها به تعلیق در نیاورده که آنها را گسترش نیز داده است. بر اثر سیل ناشی از طوفان و بارندگی هفته گذشته در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، تاکنون 12 نفر جان خود را از دست داده و 9 تن نیز مجروح شدند. به گفته مسئولان استان هرمزگان، 70% واحدهای مسکونی در بندر جاسک به نحوی تخریب شدند و 9 روستا همچنان در محاصره سیل است. 3000 دام نیز در بندر جاسک از بین رفتند. دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه استان کرمان نیز گفته است که به دلیل قطع بسیاری از راه‌های ارتباطی روستاهای استان، امکان امدادرسانی زمینی به آنها هنوز فراهم نشده است. روزنامه اعتماد ملی گزارش می‌دهد که محمد موسوی، جوانی که در سن 16 سالگی به اتهام قتل مجرم شناخته شده بود، اخیراً در سن 20 سالگی اعدام شده است. بر پایه کنوانسیون حقوق کودک، نوجوانان تا سن 18 سالگی همچنان کودک و صغیر به شمار می‌آیند و نباید به گناه جرمی که در سنین کمتر از 18 سالگی مرتکب شده‌اند اعدام شوند. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران گزارش سالانه خود را از وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی منتشر کرده است. در این گزارش به مواردی از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی در رفتار با زندانیان در ایران اشاره شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از قم، بیش از 40 تن از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شیراز با آیت الله حسین علی منتظری، یکی از بلندپایه‌ترین مراجع تقلید شیعیان، دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار آیت الله منتظری که شاخص‌ترین روحانی مخالف حکومت کنونی جمهوری اسلامی است، با اشاره به فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در ایران تاکید کرد که بر پایه نص صریح قرآن، تمام افراد نسبت به همه مسائل مربوط به جامعه حق اظهار نظر دارند و 80 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در نامه‌ای خواهان آزادی علی شاکری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی شدند. در این نامه گفته شده برای کسانی که علی شاکری را از نزدیک می‌شناسند و با فعالیت‌هایش آشنایی دارند، اعلام خبر بازداشت و حبس وی تکان دهنده است.
با سپاس از فرین عاصمی. و اما در مجله شامگاهی امشب، رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرد سپر موشکی آمریکا از جمله در ترکیه مستقر شود، ولی ترکیه خواهان افزایش تنش با جمهوری اسلامی نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شرکت دیگر ایرانی را به سبب ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای مشمول تحریم قرار داد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت مسئله بازداشت و ممنوع خروج شدن 4 ایرانی آمریکایی از جمله نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، را پیگیری خواهد کرد. در 1 ماه اخیر 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت و زندانی شدند. حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. گروهی از فعالان جنبش زنان ایران در اروپا و آمریکا به پشتیبانی از فعالان حقوق زنان در ایران برخاستند. بررسی مسئله سپر دفاع موشکی آمریکا و مخالفت‌های روسیه در برنامه هفتگی دیدگاه‌ها و البته طبق معمول هر روز تازه‌ترین خبرهای ورزشی. با رادیو فردا بمانید. منابع وزارت امور خارجه ترکیه میگویند تا کنون درخواست رسمی درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در ترکیه صورت نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به آمریکا پیشنهاد کرده طرح سپر موشکی را در ترکیه مستقر سازد. اما ترکیه مایل نیست اقدامی که به افزایش تنش با ایران منجر شود انجام پذیرد. در این حال ترکیه اعلام کرده است که مهلت بهره برداری نیروی هوایی آمریکا از پایگاه انجرلیک را تمدید می‌کند. به گزارش علی جوانمردی از آنکارا گوش می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جریان اجلاس سران گروه 8 در آلمان پیشنهاد داده آمریکا به جای جمهوری چک و لهستان طرح سفر موشکی خود را در ترکیه و عراق مستقر سازد. ولادیمیر پوتین نسبت به استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در چک و لهستان ابراز ناخرسندی کرده است. آقای پوتین ترکیه را به عنوان همپیمان آمریکا در ناتو و کشوری که به لحاظ جغرافیایی بر سر راه ایران به اروپا واقع شده، مکان مناسبی برای مقابله با تهدید احتمالی ایران و تحقق هدف آمریکا از استقرار سپر موشکی دانسته است. امروز شنبه آژانس خبر ترک به نقل از یک مقام مطلع در وزارت خارجه ترکیه که نام او را فاش نکرده گزارش داده است تا کنون درخواستی رسمی برای گفتگو درباره استقرار سفر موشکی آمریکا در ترکیه صورت نگرفته است. اما آنکارا نسبت به اقداماتی که به ایجاد تنش میان ترکیه و ایران بیانجامد خوشبین نیست. با این حال قرار است یکی از موضوعات مورد بحث هوبشیفر دبیر کل سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو طی دیدارهای روز دوشنبه خود در آنکارا موضوع سپر موشکی آمریکا باشد. مطبوعات امروز ترکیه ضمن درج گزارش پیشنهاد ولادیمیر پوتین به جورج بوش برای استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در ترکیه این پیشنهاد را راه حل رفع نگرانی‌های روسیه از سپر موشکی آمریکا توصیف کرده‌اند. روزنامه یعنی شفق وابسته به حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه نوشته است تحقق این پیشنهاد ولادیمیر پوتین تنش‌های روسیه با آمریکا را رفع می‌سازد. روزنامه ملیت در این رابطه می‌نویسد ولادیمیر پوتین به جورج بوش پیشنهاد دیگری ارائه داده که با مخالفت ضمنی آمریکا مواجه شد و آن اینکه آمریکا و روسیه به طور مشترک از پایگاه‌های راداری روسیه در جمهوری آذربایجان بهره‌برداری کنند. علی
جوانمردی،
رادیو فردا، آنکارا.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شرکت ایرانی دیگر را به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور تحریم کرده و مبادلات تجاری با آنها را ممنوع و اموال و دارایی‌های آنها را در این کشور مسدود خواهد کرد. نیوشا بغراتی با جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 8 ژوئن در بیانیه اعلام کرد که 4 شرکت ایرانی پارس تراش، تکنیک فرایند، گروه صنعتی فجر و میزان ماشین را در لیست شرکت‌های مرتبط با گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و کشتار جمعی قرار داده و به دنبال مسدود کردن تمامی اموال این شرکت‌ها در آمریکا خواهد بود. در این بیانیه آمده است که این 4 شرکت ایرانی با برنامه‌های هسته‌ای و توسعه موشکی ایران مرتبط هستند. دولت آمریکا در همین زمینه در ماه فوریه با تحریم 3 شرکت ایرانی اموال و دارایی‌های آنها را به اتهام کمک به گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و کشتار جمعی مسدود و معامله با این شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرد. این 3 شرکت عبارت بودند از کالا الکتریک، کاوشیار و صنایع انرژی پیشگام. پیشتر آمریکا در ماه ژانویه تصمیم گرفت دارایی‌های بانک سپه از شاخص‌ترین بانک‌های صادراتی ایران را مسدود کند. این دستور با اختیارات ریاست جمهوری آمریکا انجام می شود و کاخ سفید مجاز است دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در تولید و گسترش سلاح کشتار جمعی دست دارند مسدود کند. قانون تحریم های جدید که در ژوئن سال 2005 خرداد 84 به امضای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رسیده این اختیار را به کاخ سفید می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند. و بر اساس قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو این سازمان ملزم هستند که از انتقال تجهیزات و فناوری‌های قابل استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی به ایران خودداری کرده و اموال افراد و شرکت‌هایی را که با این برنامه‌ها ارتباط مستقیم دارند مسدود کند. این اقدام در پی زن غرب به نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. مسئله بازداشت و ممنوع الخروج شدن 4 ایرانی آمریکایی از جمله نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا در ایران که گذرنامش مصادره شده، در کنار برنامه اتمی تهران و مسئله عراق به یکی از موارد تنش‌زا در روابط تهران واشنگتن بدل شده است. در آخرین واکنش‌ها به این مسئله، کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت این کشور مسئله اخیر را دنبال خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بنا بر گزارش‌ها، مقامات تهران سرانجام اعلام کردند که علی شاکری، فعال سیاسی ایرانی آمریکایی، نیز در بازداشت جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اطلاعات بیشتر در این باره را از آرش البرزی می‌شنویم.
کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت زندانی شدن دست کم 4 ایرانی آمریکایی در ایران ارتباطی با گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 1979 ندارد و این موضوع بحران گروگانگیری جدیدی نیست. خانم رایس گفت من فکر می‌کنم شرایط فعلی قابل مقایسه با آنچه که در سال 1979 اتفاق افتاد نیست. در روزهای اخیر برخی از صاحب نظران بازداشت حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را گروگانگیری توصیف کرده بودند. خانم رایس تاکید کرد که اشغال سفارت آمریکا موجب شد که عادی سازی روابط بین آمریکا با ایران بسیار دشوار شود. کاندولیزا رایس گفت آمریکا با جدیت زندانی شدن ایرانی آمریکایی‌ها را دنبال می‌کند. در چند ماه گذشته 4 نفر آمریکایی ایرانی در ایران تحت فشار قرار گرفتند و 2 تن از آنها با اتهامات سنگین روبرو هستند. یکی از این افراد خانم نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا است که اجازه خروج از ایران را از دست داده است اما بازداشت نشده است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، دستگیری‌ها و جلوگیری از خروج افراد را محکوم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت اگرچه دستگیری‌های اخیر غیر مجاز است، ولی آمریکا سعی می‌کند تا با ایران در مورد مسائلی مانند برنامه هسته‌ای و عراق در تماس باشد. سفیران ایران و آمریکا در عراق ماه گذشته در بغداد در مورد برقراری امنیت در این کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ایران اعلام کرد که آماده است این گفتگوها را ادامه دهد، ولی مقامات آمریکایی گفتند فقط در صورت دعوت مقامات عراقی ایالات متحده این مذاکرات را ادامه خواهد داد.
آرش البرزی بود. طی یک ماه گذشته 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بازداشت و زندانی شدند. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، وضعیت جسمی عباس حکیمزاده که 4 شنبه گذشته در مشهد بازداشت شد وخیم اعلام شده است. فعالان دانشجویی و انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های مشهد با انتشار بیانیه‌ای بازداشت 8 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این دانشجویان شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن دانشجویان امیرکبیر که 4 شنبه شب در مشهد در منزل پدرش دستگیر شد، به دلیل مشکلات جسمی که از پیش داشت در وضعیت وخیمی در زندان به سر می‌برد. خبرنامه امیرکبیر با اعلام این خبر می‌نویسد عباس حکیمزاده که از ناحیه ستون فقرات دچار مشکل و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، در پی ضرب و شتم توسط انتظامات دانشگاه امیرکبیر دچار آسیب دیدگی شده بود. علی نیکونسبتی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به بازداشت عباس حکیمزاده و علی صابری، 2 تن از اعضای انجمن دانشجویان امیرکبیر، میگوید دانشجویانی که اخیراً بازداشت شدند در زندان دچار آسیب‌های جدی شدند و فعالان دانشجویی به شدت نگران وضعیت جسمی عباس حکیمزاده در زندان هستند.
در صورتی که دکتر خبرش نمایه احسان منصوری از دستگیر شدن دانشگاه امیرکبیر در زندان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دچار وضعیت وخیمی از نظر جسمی شدن. از سوی دیگه با توجه اینکه عباس حکیمزاده نیز از ابتدا دارای مشکلاتی هستش، ما به شدت نگران حال دستگیر شدگان هستیم و امیدواریم که هر چه زودتر خبر آزادی این دوستان انتشار پیدا کنه. در غیر این صورت با توجه به وضعیت وخیم که این دوستان دارن، هر احتمالی برای اینها امکان وقوع هر حادثه برای اینها در زندان می‌رود. متأسفانه آقای حکیمزاده داره یه سری مشکلات پزشکی هستن و علت مراجعهشون به شهر مشهد هم استراحت بود و واقعا ناراحت کننده است که شخصی که در حال استراحت در شهر خودشون به سر میبره و در دانشگاه هم حضور نداشته دستگیر میشه و مورد اذیت و آزار قرار میگیره. با توجه به وضعیت ایشون بسیار نگران هستیم که این مشکلات ادامه پیدا کنه و شاید وقوع حوادث تلخی برای ایشون در روزهای آینده باشه.
از علی نیکونسبتی میپرسم آیا مقامات مسئول اعلام کردند عباس حکیمزاده و علی صابری به چه اتهامی بازداشت شدند؟
تاکنون هیچ اتهامی مطرح نشده و حتی مسئولین قضایی دستگیری ایشون رو به طور علنی اعلام نکردند.
علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت میگوید دلیل بازداشت 8 تن از دانشجویان امیرکبیر به خاطر اعتراضهایی است که برخی از دانشجویان این دانشگاه به رئیس جمهوری ایران در آذر ماه گذشته داشتند.
با توجه به گسترش دستگیری در دانشگاه امیرکبیر و گذشت قریب به 40 روز از اولین دستگیری در دانشگاه که این دستگیرات تناوب نیست پیدا کرد و به دستگیری 8 دانشجو منجر شد، میتوان اینجوری نتیجه گرفتش که گروهی سعی دارن که با گرفتن اعترافات ساختگی و گسترش دستگیرها انتشار مطالب موهوم در دانشگاه امیرکبیر رو به دانشجویان نسبت بدن. البته به نظر میرسه انتشار مطالب موهوم در دانشگاه امیرکبیر و این حجمه گسترده به دانشجویان و فعالان دانشگاه امیرکبیر مربوط میشه به اعتراضی که اونها به حضور رئیس دولت در دانشگاه امیرکبیر در آذر ماه امسال داشتن. با روحیه‌ای که ما از رئیس دولت و حامیانشون راغب داریم، اینها به فکر انتقام‌جویی از دانشجویان هستن و سعی میکنن به هر شیوه ممکنی دانشجویان امیرکبیر رو مورد اذیت و آزار قرار بدن.
روز 16 آذر ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه امیرکبیر رفت و دانشجویان این دانشگاه همان واکنشی را نشان دادند که چند روز پیش از آن در قالب هشدار گفته بودند. در آن روز رئیس جمهوری با اعتراض گسترده ی دانشجویانی روبرو شد که او را دیکتاتور خواندند. در آن روز محمود احمدی نژاد بارها مجبور شد در میان حرفهایش که مدام با هیاهوی دانشجویان و اعتراض آنها قطع می شد مکث کند.
من فکر می کنم دیگه به اندازه کافی شعار دادید، حرفاتون هم زدید، حالا وقتشه که چند دقیقه هم بشنوید. جنبش دانشجویی در کشور ما یک جنبش بیدار،
محمود احمدی نژاد همچنین در این سخنرانی با اشاره به اعتراض‌های دانشجویان گفت خفقان در ایران وجود ندارد.
بعد گفتند فضای خفقان و بسته ایجاد شده است. ما نمونه‌اش رو در همین جلسه داریم می‌بینیم چقدر فضا خفقانه.
اعتراض دانشجویان تا آنجا پیش رفت که دانشجویان معترض عکس رئیس جمهوری را سوزاندند.
اینجا می‌بینم، براتون تعریف می‌کنم. بدانند پیشتر از ما، پیشگامان ما در راه دفاع از آزادی حقیقی و استقلال و عدالت مثل شهید رجایی جانشان و تنشان را سوختند.
دست آخر هم با اینکه محمود احمدی نژاد گفت حاضر نیست به دانشجویان معترض آسیبی وارد شود و به کمیته های انضباطی کشیده شوند، کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر برای فعالان دانشجوی این دانشگاه احکام سنگین انضباطی صادر کرد. پس از آن جنجال نشریات دانشجویی رخ داد که گروه های اسلامگرای تندرو مانند بسیج دانشجویی به دنبال انتشار مقالاتی که آنها را توهین‌آمیز توصیف می‌کردند به اعتراض‌هایی دست زدند. اما همزمان مدیران این نشریات دانشجویی اعلام کردند که شماره‌های مورد بحث توسط دانشجویان منتشر نشده و لوگوی این نشریات جعل شده است. احمد قصابان، مقداد خلیلپور، پویان محمودیان، مجید توکلی، مجید شیخپور، احسان منصوری، عباس حکیمزاده و علی صابری 8 تن از دانشجویانی هستند که در یک ماه اخیر دستگیر شدند. کیوان انصاری نیز از تابستان گذشته در بند 209 زندان اوین است. در همین حال انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های مشهد درباره بازداشت‌های اخیر دانشگاه امیرکبیر بیانیه‌ای صادر کرده و پرونده‌سازی مقامات مسئول برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر را نخنما خواندند و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این دانشجویان شدند.
گزارشی بود از فرین آسمی. گروهی از فعالان جنبش زنان ایران در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی با تشکیل شبکه‌ای از فعالان زن در این مناطق فراخوانی را تحت عنوان همبستگی با مبارزات زنان ایران منتشر کرده و در آن حمایت خود را از مبارزات زنان در ایران اعلام کردند. گلرخ جهانگیری از فعالان جنبش زنان در آلمان به شیرین فامیلی میگوید از مدت‌ها پیش در میان فعالان زن در خارج از کشور درباره نحوه پشتیبانی از جنبش زنان در ایران بحث‌های زیادی صورت گرفته و تأکید بر حفظ تفاوت دیدگاه‌ها در برخی مسائل یکی از نکات محوری این بحث‌ها بوده است. به توضیحات گلرخ جهانگیری گوش می‌کنیم.
بحث‌های زیادی شد سر این مسئله که چگونه می‌تونیم با هم کار بکنیم، چه کاری می‌تونیم بکنیم در حمایت از زنان ایران. به هر حال مسئله سرکوب هم اگه شما الان توجه کرده باشین با سابقه ذره فرق کرده، با برنامه‌ریزی بیشتری سرکوب زنان را آغاز کرده، همونجوری که سرکوب بیشتر به هر حال حرکت‌های دموکراتیکی که اونجا وجود داره یا حق طلبانه و آزادی خواهانه که در ایران وجود داره شروع کردن. ما اولین حرکتی که انجام دادیم این گروه با هم دیگه فرستادن بیانیه خاموشی جایز نیست بود که از استقبال زیادی برخوردار بود و افراد زیادی این بیانیه رو امضا کردن.
خانم جهانگیری، گفتید که خیلی بحث در میان زنانی که این فراخوان رو امضا کردند صورت گرفته. چه طیفای فکری در میان این زنان وجود داره؟
توی ما نظراتی هستش که مطرح میکنن که باید ما فقط حمایت کننده جنبش زنان در ایران باشیم. یعنی نظرات متفاوتی وجود داره. با این وجود ما روی 5 اصل با هم دیگه توافق کردیم که با هم کار بکنیم. بعضیا که مثل خود من مطرح میکنم ما به هر حال دنباله جنبش زنان نیستیم که هر چیزی آنها بگن بکنیم. ما مستقل فکر میکنیم، همون جوری که این ادعا هم نداریم که قیم جنبش زنان در ایران هستیم. به هر حال یک رابطه هستش بین ما، بین خودمان برابره، با جایگاه های متفاوت، با شرایط متفاوتی که ما داریم.
این 5 اصلی که اشاره کردید در مورد اونها به توافق رسیدین، کدوم ها هستن؟
اولین چیزش درک ضرورت حمایت فعال از جنبش زنان در ایران با خواست برابری که در جهت لغو تمامی تبعیضات جنسی با مراجعه به میثاق‌های بین‌المللی بود و اعتقاد مشترک به این امر که خواست زنان برای آزادی و برابری، یعنی در این بند به اصطلاح یک مرزبندی شده با فمینیسم اسلامی و حقوق بشر اسلامی، در بند سوم به این صورت که تر خواست برابری یا خواست آزادگی مال جنبش زنان گره خورده با جنبش های حق طلبانه و آزادی خواهانه دیگری که وجود دارن، یعنی جدا نیست به اصطلاح استقلال جنبش زنان به جای خود، ولی به هر حال در اتحاد با نیروهای دیگه. چهارمی مثلا مبارزه با حجاب اجباری بود به عنوان یکی از ابزار به اصطلاح سرکوب زنان در ایران. و پنجمین اصلا سرکوب زنان در ایران، همون جوری که به اصطلاح اگه شما حساب بکنید از سال 57 به بعد خیلی از جنبش‌های آزادی خواهانه در ایران سرکوب شده، یعنی رژیم جمهوری اسلامی این پتانسیل داره که خیلی از جنبش‌ها رو به نابودی بکشونه. ترس این برای ما وجود داره که جنبش زنان مثل خیلی از جنبش‌های دیگه به رکود کشنده بشه.
شما در پایان فراخوان از نام شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان استفاده کردید. درباره این شبکه برامون توضیح بدید.
قبلن هم یک شبکه مخفی یا غیر علنی یا نامرئی بین ماها زنان وجود داشت. اتفاقی که میافتاد خیلی سریع به نت ها میرسید، خیلی سریع به همه جا میرسید. این اتفاقی که در این شبکه افتاده این هستش که ما خودمون رو از اون حالت نامرئی خواستیم که به صورت مرئی در بیاریم، این شبکه جون داشته باشه، یه شبکه نام داشته باشه.
گلرخ جهانگیری بود که به پرسش های شیرین فامیلی پاسخ میداد. پرویز ورجاوند عضو شورای رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران صبح روز شنبه 19 خرداد ماه در بیمارستانی در تهران درگذشت. در این باره به گزارش مریم منظوری گوش می‌کنیم.
درود و آرزوی نیکبختی، نشاط و سرزندگی برای همه باشندگان ایران زمین و برای همه فرزندان خوب ایران زمین که در فراسوی مرزها به سر میبرند. آرزو میکنم سال نو برای ملت ایران سالی متفاوت با دیگر سالها بوده باشد. سالی باشد که این ملت به اعتبار توانمندیهاش، به اعتبار شناختش، به اعتبار صبوریهاش قادر بر این باشد که در مسیری گام بردارد که بتواند ساختار یک جامعه زنده، پویا، آزاد و توانمند رو بار دیگر در این سرزمین اهورایی پایه‌گذاری کند.
آنچه که شنیدید صدای پرویز ورجاوند بود که سال 1384 خورشیدی را به شنوندگان رادیو فردا تبریک می گفت. پرویز ورجاوند یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی و فرهنگی معاصر ایران صبح امروز بر اثر حمله قلبی در تهران درگذشت. این پژوهشگر و مؤلف 73 ساله در طول حیاتش در زمینه‌های متنوعی فعال و به گفته صاحب نظران تأثیرگذار بود. او اگرچه در سالهای پیش از انقلاب بیشتر به خاطر کوشش‌هایش در زمینه مطالعات ایلات و عشایر و تحقیقات باستانشناسی در محیط‌های دانشگاهی صاحب نام بود، اما پس از انقلاب با ورود به دولت موقت مهندس مهدی بازرگان فعالیت سیاسی خود را ادامه داد. فعالیت سیاسی او با عضویت در جبهه ملی در سالهای وزارت دکتر محمد مصدق و سپس یک دوره زندان آغاز شده بود. این فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس در همکاری با نخستین دولت پس از انقلاب مسئولیت وزارت فرهنگ و هنر را که بعداً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام گرفت پذیرفت و در همان مدت کوتاه برخی آثار فرهنگی ایران با تلاش‌های او در یونسکو به ثبت رسیدند. پرویز ورجاوند در سالهای پس از انقلاب باز هم زندان را تجربه کرد، اما فعالیت‌های سیاسی وی در کمیته مرکزی جبهه ملی به موازات تلاش‌های فرهنگی‌اش ادامه یافت و اعتراض‌های پیگیرانه او به تخریب نمای ظاهری میدان نقش جهان اصفهان و سپس فعالیت‌های مداوم او در اعتراض به آبگیری سد سیوند، آقای ورجاوند را بار دیگر به عنوان یک فعال اجتماعی پیگیر مطرح ساخت. دکتر عباس امیر انتظام وزیر پیشین خارجه در دولت مهدی بازرگان که او نیز در جمهوری اسلامی سالها در زندان بود، پرویز ورجاوند را شخصیتی منحصر به فرد می‌داند.
واقعا ضایعه بزرگی که برای ملت ما پیش آمد جبران ناپذیره. من شخصا با ایشون خیلی نزدیک بودم، مرد بسیار بزرگوار، فداکار. من بارها از ایشون خواهش کردم که آقا جانت در خطره، خودتو حفظ کن، اول سلامت بعد کاره. ولی عشق به وطن دائما ایشون رو تحریک می‌کرد که بتونه کارشو ادامه بده و به اصل امروز صبح ما متاسفانه شدیدیم که ایشون از این جهان رفتن.
آقای ورجاوند که در سال 1329 به عضویت جبهه ملی درآمده بود، در سالهای اخیر سخنگوی این جبهه بود. او یک بار در سال 1384 به روزنامه دولتی ایران که نامش را از حامیان انتخاب هاشمی رفسنجانی در رقابت با محمود احمدی نژاد ذکر کرده بود، اعتراض کرد. پرویز ورجاوند نه تنها به حضور اجتماعی و سیاسی خود ادامه داد، بلکه نوشتن و تألیف را نیز کنار نگذاشت و حدود 10 کتاب و صدها مقاله از خود به جای نهاد. دکتر کوروش زعیم، فعال سیاسی و عضو جبهه ملی، مهمترین ویژگی پرویز ورجاوند را تنوع و تأثیرگذاری عملی او می‌داند.
ایشون تلاش فوق‌العاده‌اش تقریباً از جان گذشته است برای دموکراسی و آزادی در ایرانه که من نمی‌شناسم کسی رو بعد مثل ایشون اینقدر دغدغه داشته باشه، اینقدر تلاش کنه و اینقدر خودش رو به خطر بندازه برای اینکه حرفش رو به گوش مردم و به گوش سردمداران جمهوری اسلامی برسونه.
شاید علی‌رغم تلاش‌های وسیع آقای ورجاوند در فرهنگ و سیاست ایران، باید اشاره کرد که او حتی در هنگام مرگ نیز همچنان پرونده گشوده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی داشت. نکته‌ای که محمد علی دادخواه، وکیل پرویز ورجاوند، این گونه به آن اشاره می‌کند.
جای دلگیری بود که این مرد بزرگ که برای نخستین بار در طول تاریخ این سرزمین میراث فرهنگی رو به ثبت یونسکو رسوند، بعداً به اوین راه پیدا کرد و سالهایی رو در زندان سپری کرد و اکنون که داره روی در نقاب خاک می سپارد، در شرایطیه که پروندهش در شعبه 3 بازپرسی کارکنان دولت هنوز بسته نشده.
وردوان که به گفته نزدیکانش کتابی چند جلدی درباره سیر تطور فرهنگ ایران و نیز اثر مهم دیگری با عنوان رصدخانه مراغه در دست تألیف داشت، آخرین بار 7 خرداد ماه امسال به دادسرای تهران فراخوانده شده بود.
گزارشی بود از مریم منظوری درباره پرویز ورجاوند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی چند خبر دیگر را از فرینه عاصمی می‌شنویم.
با سلام مجدد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به دیدار پاپ رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان رفته است. به گفته یه سخنگوی واتیکان، پاپ مسئله جنگ عراق و سرنوشت مسیحیان در آن کشور را با آقای بوش در میان می‌گذارد. جورج بوش که دیشب وارد روم شد، امروز صبح 19 خرداد ماه با رئیس جمهوری ایتالیا دیدار کرد و قرار است با رومانو پرودی نخست وزیر نیز گفتگو کند. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا، گروه‌های مخالف جنگ و سازمان‌ها و احزاب چپ‌گرای ایتالیا اعلام کردند که امروز بعد از ظهر تظاهراتی را برپا خواهند کرد. هزاران مامور انتظامی هم اکنون در مناطق مرکزی روم پایتخت ایتالیا مستقر شدند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه پس فردا جلسات از پیش برنامه ریزی شده خود را در وین پایتخت اتریش آغاز می‌کند. 35 عضو این شورا تازه ترین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را سه شنبه یا چهارشنبه آینده بررسی خواهند کرد. بر اثر سیل ناشی از طوفان و بارندگی هفته گذشته در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان تاکنون 12 نفر جان خود را از دست داده و 9 تن نیز مجروح شدند. به گفته مسئولان استان هرمزگان، 70% واحدهای مسکونی در بندر جاسک به نحوی تخریب شدند و 9 روستا همچنان در محاصره سیل است. 3000 دام نیز در بندر جاسک از بین رفتند. دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان نیز گفته است که به دلیل قطع بسیاری از راه‌های ارتباطی روستاهای آن استان، امکان امدادرسانی زمینی به آنها هنوز فراهم نشده، اما با قطع باران امدادرسانی هوایی به شماری از آن مناطق آغاز شده است. روزنامه اعتماد ملی گزارش می‌دهد که محمد موسوی، جوانی که در سن 16 سالگی به اتهام قتل مجرم شناخته شده بود، اخیراً در سن 20 سالگی اعدام شده است. بر پایه کنوانسیون حقوق کودک، نوجوانان تا سن 18 سالگی همچنان کودک و صغیر به شمار می‌آیند و نباید به گناه جرمی که در سنین کمتر از 18 سالگی مرتکب شده‌اند اعدام شوند. جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرده است که نوجوانان بزهکار کمتر از 18 سال را اعدام نمی‌کند، اما تاکنون مواردی گزارش شده است که نشان می‌دهد با رسیدن این نوجوانان به سن 18 سالگی آنها را در ایران اعدام کردند. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران گزارش سالانه خود را از وضعیت زندان‌ها در جمهوری اسلامی منتشر کرده است. در این گزارش به مواردی از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی در رفتار با زندانیان در ایران اشاره شده است. و بر اساس گزارش‌های رسیده از قم، بیش از 40 تن از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های شیراز با آیت الله منتظری، یکی از بلندپایه‌ترین مراجع تقلید، دیدار و گفتگو کردند. آیت الله منتظری ابراز نظر درباره مسائل جامعه را حق همگانی خوانده است.
با سپاس از فرین عاصمی. اکنون نوبت به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها می‌رسد که به بررسی مسئله سپر دفاع موشکی آمریکا اختصاص دارد. نیما تمدن.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن بر سر موضوع استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا با پیشنهاد غیرمنتظره‌ای که رئیس جمهور روسیه مطرح کرد، ظاهراً آرامش گرفته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به جورج بوش، همتای آمریکایی خود، پیشنهاد کرد به جای استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک جمهوری چک و لهستان، این سپر دفاع موشکی آمریکا با مشارکت روسیه و در خاک جمهوری آذربایجان احداث شود. از آغاز بحث‌ها درباره سپر دفاع موشکی آمریکا، همواره از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد این سیستم نام برده شده است. فارغ از مخالفت افکار عمومی در برخی کشورهای اروپایی با طرح ایجاد سپر دفاع موشکی، ولادیمیر پوتین هفته پیش تهدید کرد اگر این سپر دفاعی شکل گیرد، روسیه در واکنش موشک‌هایش را به سوی اروپا نشانه می‌گیرد. اقدامی تهدیدآمیز که از نگاه تحلیلگران سرآغاز جنگ سردی تازه را نوید می‌دهد. از سوی جورج بوش در روزهای اخیر بارها تاکید کرد که این سیستم دفاعی علیه روسیه نخواهد بود و در عوض روسیه باید با آمریکا در ایجاد این سپر به قصد مقابله با کشورهای یاغی همکاری داشته باشد. در برنامه امشب دیدگاه ها موضوع استقرار سپر دفاع موشکی را با سه صاحب نظر در میان گذاشتم. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و علوم استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، علیرضا حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در تورنتو و فربود طلایی، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل در لندن. آمریکا تا به حال بارها اعلام کرده که هدف از ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا مقابله با تهدیدهای ناشی از حکومت‌های یاغی از جمله ایران است. از طرفی اخیراً علی لاریجانی به عنوان عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی توجیه آمریکا برای ایجاد این سیستم موشکی رو جوک سال توصیف کرد و گفت برد موشک‌های ایران اساساً به اروپا نمی‌رسه. از دید شما هدف از شکل‌گیری این سپر دفاع موشکی چی می‌تونه باشه؟ آقای حقیقی ابتدا شما بفرمایید.
طبیعتاً ایران نه چنین توانی داره و نه چنین استراتژی داره که موشک‌هاش رو نشانه بگیره به سمت اروپا. در مورد قابلیت‌های استراتژیک ایران برای تولید موشک‌های با بردی قاره‌پیما هنوز مظن تردید هست و حتی مقامات آمریکایی نیز گفتن که در سالهای آینده ممکنه ایران به چنین توانی دست پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم این که ایران واقعیتش اینه که از زمان صفوی به بعد در پیوند با اروپا بوده، حالا یا اروپایی‌ها نفوذهای خیلی زیادی در ایران داشتن یا از زمان دوره پهلوی به این ور می‌بینیم که همکاری‌های اقتصادی ایران بیش از همه با اروپا بوده. این روند بعد از انقلاب هم عملاً مورد تصویب مقامات قرار گرفته. دولت احمدی نژاد هم با اینکه سعی کرده که این نگاه به سمت اروپا رو به سمت چین، روسیه و هند معطوف کنه، ولی عملاً به خاطر مشکلاتی که وجود داره این کارو نتونسته انجام بدن. بنابراین دلیلی وجود نداره برای این دشمنی و اینکه ایران بخواد چنین کاری رو انجام بده و آمریکایی‌ها هم به هر حال بایستی برای هزینه‌هایی که در مورد این پروژه انجام میدن دشمنی رو مطرح کنن. با توجه به وضعیت فعلی و تبلیغاتی که از سوی آقای احمدی نژاد انجام میگیره، بهترین کسی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره ایرانه.
خیلی ممنون آقای حقیقی. آقای حسنیاری، من می‌خواستم از شما بپرسم که اساساً کارکرد چنین سیستم دفاع موشکی در خاک اروپا چی میتونه باشه؟
این اگر که به موضوع از لحاظ تکنیکی نگاه بکنیم، شاهد بودیم که در گذشته زمانی که جورج بوش پدر و بعد بیل کلینتون در سر کار بودن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، آزمایشاتی رو انجام دادن، سعی کردن که چنین سیستمی رو مستقر بکنن که تمامی آزمایش‌ها تقریباً با شکست روبرو شدن. و همین خاطری که بیل کلینتون در نهایت کل مسئله رو به فراموشی سپرد با این اندیشه که از نظر تکنولوژیکی هنوز امریکا در مرحله نیست که چنین سیستمی رو بتونه به وجود بیاره و بعد این سیستم رو نگه داره. به همین خاطر من اعتقادم بر اینه که هرچی که امریکایی‌ها به عنوان سپر دفاع موشکی به وجود بیارن، چه با پیچیدگی سیستم قبلی از زمان جنگ ستارگان آقای ریگان در سالهای 80 به این طرف و چه سیستم ساده‌تری که در مناطق مختلف جهان احتمالاً کار گذاشته بشه، دو کشور رو مورد نظر قرار میده. یکی از اون دو کشور روسیه است که احتمالاً بعد از دوره گذری روسیه تازه قادر خواهد بود بعد از این دوره گذرا و در نهایت به دنبال بلند پروازی های شوروی سابق بگرده. هدف دوم این پروژه چین هست که در آینده دورتر احتمالاً خطری خواهد بود. اون چیزی که در مورد کشورهای دیگر نظیر کره شمالی، ایران و لیبی از اونها بحث میشد، خیلی خطرات جدی وجود نمیان. به همین خاطر که در خود امریکا مقاومت های بسیار زیادی در مورد به کارگیری چنین تکنولوژی به وجود اومد، ولی خب اون چیزی که در سپتامبر 2001 به وجود اومد و دولت جورج بوش رابطه برقرار کرد بین مسئله تروریسم و حمله به خاک امریکا و مسئله دفاع از امریکا با به کارگیری چنین سپری، باعث شد که دو مرتبه این طرح جون بگیره و امروز شاهد هستیم که به خارج از سرزمین امریکای شمالی گسترده میشه. بنابراین سیستم از نظر تکنولوژی مشکلات زیادی داره، اگر که اون چه که مد نظر بوده در ابتدا بخوان به کار بگیرن، و همینطور از نظر سیاسی مشکلاتی رو به وجود میاره. شاهد هستیم درگیری های لفظی بین آقای جورج بوش و آقای پوتین رو این روزها و در نهایت میتونه مشکل زا باشه برای سیاست خارجی امریکا در منطقه اروپا، از این نظر که تاکید بر دو کشور جمهوری چک و لهستان به عنوان پایگاه‌های چنین سیستمی در نهایت هم میتونه به عملکرد ناتو صدمه بزنه و همینطور اختشاشاتی رو در رابطه داخلی بین کشورهای اتحادیه اروپا به وجود بیاره.
طی چند روز اخیر که یکی از دبیران نشریه دفاعی جنگ در زمینه مسائل دفاعی و علوم استراتژیک در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داشت، گفت که برنامه‌های موشکی ایران اگرچه خیلی هم شفاف و واضح همه کیفیات و نوع کارکردشون مشخص نیست، ولی به نظر میرسه که پیشاپیش قابلیت اینو دارن که بخش‌هایی از اروپا رو هدف قرار بدن. به طور مشخص حتی اشاره کرد به شهرهایی در اروپای شرقی، بوداپست یا زاگرب یا آتن. آقای طلایی، اساساً ایران قابلیت اینو داره که تهدید موشکی تلقی بشه؟
از 1972 که قراردادی هست بین کشور آمریکا و شوروی سابق برای کنترل استفاده و جایگزینی موشک‌های آنتی بالستیک، این قرارداد ABM در سال 2001 ملغا میشه، مهلتش تموم میشه. علت عمده این امر اینه که تهدیدهایی که آمریکا این تهدیدها رو بررسی می‌کرد در سال‌های قبل مسئله جنگ سرد بود و توانایی موشکی روسیه، اما بعد از سال 2001 و واقعه تروریستی نیویورک نظریه در ذهن استراتژیست‌های امنیتی آمریکا عوض شد و فهمیدن که نوع تهدیدها عوض شده. به طور خاص در مقوله امنیت اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که شما اول تهدید رو شناسایی کنید و بعد به این نتیجه برسید که آیا این تهدید واقعا تا چه اندازه میتونه عملی باشه. جمهوری اسلامی ایران در بحث این که خودش رو به عنوان تهدید در منطقه و حالا فرامنطقه‌ای مطرح کنه، این توانایی رو داشت که در گفتمان‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی مطرح بشه. بعد باید به این نتیجه برسیم که آیا ایران توانایی عملی و اجرایی موشکی هم داره، که البته برمیگرده به اصل سوال شما. من معتقدم که ایران قابلیت‌هایی رو پیدا کرده. اسناد و مدارکی که در حال حاضر در دنیا موجود هست نشون میده که ایران ساختار دفاعی و امنیتی خودش رو تغییر داده. اساسا موشک‌های بالستیک حساسیتشون بر اینه که میتونن کلهک‌های اتمی رو حمل کنن. وقتی این دو موضوع رو کنار هم می‌ذارید، برای هر استراتژیست طراح امنیتی در دستگاه آمریکا یا در کشورهای اروپا این جای اندیشه بیشتر داره. ایران از موشک‌های کره شمالی و چین الگوبرداری کرده، موشک‌ها رو از سوخت مایع به سوخت جامد بعضی‌هاشون رو تغییر داده، قابلیت بردشون رو تا حدی افزایش داده و اون چیزی که مهم هست اینه که طبق مجله جیمز کاملا درسته ایران اجازه نمیده این اطلاعات به راحتی انتشار پیدا بکنه، اما تهدیداتی که مقامات نظامی ایران برعکس آقای لاریجانی به عنوان یک دیپلمات ما شاهد هستیم، فرمانده‌های نظامی سپاه میان و از توانایی‌های موشکی ایران صحبت می‌کنند و قابلیت دسترسی این موشک‌ها به قلب اروپا و حتی کشوری مثل اسرائیل رو متذکر می‌شن، این فضای سیاسی ایجاد میشه برای دولت آمریکا که به راحتی بتونه این سیستم دفاعی رو توجیه بکنه به لحاظ قراردادی که با اروپا داره، به خاطر حضورش در ناتو و از همه مهمتر اینکه درسی باشه برای روسیه تا دشمن درجه یک آمریکا رو تجهیز به موشک‌هایی نکنه که بعد اون موشک‌ها بتونه حتی خود روسیه رو هدف قرار بده. اگرچه که ایران در این مقطع دوست و متحد روسیه است، من معتقدم ایران برای دستیابی این تکنولوژی هزینه‌های بسیاری کرده، امتیازات بسیاری به روسیه داده و آخرین تکنولوژی موشکی ایران که ایران مستند از اوکراین دریافت کرده، 12 موشک کروز قابلیت حمل کلهک اتمی رو تا 1.2 تن در اختیار داره. این موشک KH-55 هست و از لحاظ قابلیت‌ها با موشک‌های مدرن امروز دنیا هم مسابقت می‌کنه. به طور خاص با ایران امروز یک تهدید موشکی برای اسرائیل و برای اروپا محسوب میشه و الزاما این که از لحاظ علمی آیا یا از لحاظ سیاسی این توجیهی داره که ایران دشمن اروپا بشه یا نه، اون یک موضوع کاملا جدا.
اگر بخوایم بپردازیم به اصل موضوع، استقرار سپر دفاع موشکی در خاک اروپا، برخی از تحلیلگران مسائل دفاعی و استراتژیک اصل موضوع رو زیر سوال بردن به خاطر اینکه معتقد هستن که سیستم رادار و موشک‌های رهگیر اساساً اونقدر نمیتونن پاسخگوی یک تهدید موشکی باشن. این دست از منتقدان این سیستم میگن که اگر بخواد این تهدید اتفاق بیفته، موشک‌های بالستیک، موشک‌های دوربرد به سمت خاک آمریکا شلیک بشن، به لحاظ جغرافیایی قرار نیست که از مسیری که ما روی نقشه می‌بینیم شلیک بشن. اشاره میکنن به اینکه این موشک ها اتفاقا از مسیرهای مربوط به نقاط قطب شمال گذرگاهشون خواهد بود. آقای حسن یاری، با توجه به این مسائل شما اصل کیفیت این سیستم رو چجوری ارزیابی میکنید؟
آزمایشاتی که در این مورد صورت گرفته آزمایشات موفقی نبودند. در مورد اینکه برد موشکی ایران تا چه حد هست و اینکه چه سرزمینهایی رو میتونه تحت پوشش قرار بده، خب اگر به گفته آقای طلایی نگاه بکنیم به گفتار بعضی از رهبران نظامی در ایران، امروز ایران این توانایی موشکی رو داره که کشورهای نظیر اسرائیل، یعنی دایره‌ای رو که از اسرائیل بگذره یک شعاعش میتونه در بر بگیره و این خب بالا میره و بعضی از نقاط روسیه رو هم شامل میشه. این یک مسئله تکنیکی است. در مورد اینکه آیا ایران به چنین امری دست خواهد زد یا نه، اون بحث دیگری است. به اعتقاد من ایران علارغم اون چیزی که در خارج از ایران گفته میشه هیچ سودی در این نداره که کشورهایی رو غیر از اسرائیل، که خب یه بحث جداگانه است، این کشورها رو مورد تهدید قرار بده. به اعتقاد من چیزهایی که گفته میشه از جانب رهبران نظامی ایران بیشتر به این خاطر هستن که یک نوع دفاع بکنند از خاک ایران و یا اینکه در برابر اون چیزی که توسط امریکایی ها مطرح میشه و یا اینکه در بعضی از نشریات امریکایی در مورد احتمال حمله به ایران صورت میگیره. بنابراین اون چیزی که امروز قطعی است اینه که از نظر توانایی موشکی ایران نمیتونه خاک امریکا رو مستقیما مورد تهدید قرار بده. تهدید بیشتر میتونه متوجه نیروهای امریکایی باشه که در مناطق مختلف خاورمیانه و نزدیک به ایران قرار دارن. همین مسائل رو که در کنار هم بذاریم، می‌بینیم که اون چه که خواسته دولت جورج بوش هست در مورد استقرار چنین سیستمی در اروپای شرقی، به اعتقاد من بیشتر متوجه کشورهای دیگری است تا ایران و دفاع در برابر ایران. این موشک‌ها اجباراً از مسیری که مورد نظر آمریکایی‌ها هست عبور نخواهند کرد برای رسیدن به آمریکا. در نتیجه بحث امروز در مورد چنین سیستمی میتونه دامن بزنه به مسابقه تسلیحاتی در منطقه اروپا و بعد در سطح جهان و در نتیجه به نوعی ما رو برگردونه به سالهای جنگ سرد با مشخصات تازه. اگر خطر ایران هست یا کره شمالی، با این خطرات میشه برخورد دیگری کرد تا دست زدن به چنین امری که به طور قطع از نظر روانی اروپایی‌ها رو در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.
دست کم از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در ایران به تدریج می‌بینیم که بر میزان این نوع تبلیغات که توان نظامی و دفاعی ایران خیلی افزایش یافته و هیچ دشمنی یارای مقابله با جمهوری اسلامی ایران رو نداره، افزایش پیدا کرده این نوع تبلیغات. از اون طرف آقای لاریجانی گفته که این ادعای آمریکا برای اینکه توجیه کنه استقرار سپر دفاع موشکی در خاک اروپا برای مقابله با ایران هست، این اساساً جوک سال هست. مضاف بر این که برد موشک‌های ایران به گفته آقای لاریجانی به طور کلی به هیچ نقطه‌ای از اروپا نخواهد رسید. آقای لاریجانی، آیا فکر میکنید سعی داشت از اون بار تبلیغات منفی کم کنن، یا اینکه شاید هم نگاه کاملا واقع بینانه ای هست، اساسا برد موشک های ایران نمیتونه هیچ نقطه ای از اروپا رو هدف قرار بگیره؟
آقای احمدی نژاد یک سیاست تهاجمی رو در حوزه تبلیغات چه در داخل و چه در خارج دنبال میکنه و تئوری ایشون اینه که بایستی همون سیاست شاکن آبی که آمریکایی‌ها علیه عراق به کار بردن، این رو در سیاست خارجی به کار بگیریم. در تبلیغات هم بایستی ما خودمون تولید کننده خبر باشیم، نه اینکه در مورد ما خبر گفته بشه. و تلقی ایشون اینه که دامنه این نوع تبلیغات که علیه ایران میشه به نفع افکار عمومی مردم کشورهای عرب و کشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین هست، به نفع ایران. اون کاری که ایشون داره میکنه از جنبه تبلیغاتی متفاوت کاری است که شورای امنیت ملی میکنه. تو شورای امنیت ملی تصمیم گیری بر مبنای اجماع صورت میگیره، یعنی افرادی که از نهادهای مختلف امنیتی، نظامی و سیاسی میشینن در مجموع نتیجه گیری میکنن و اون موقع آقای لاریجانی اونها رو سعی میکنه در مذاکرات به کار بگیره یا از جنبه تبلیغاتی در موردشون صحبت کنه. کاری که آقای احمدی نژاد میکنه، فرض کنید بحث نابودی اسرائیل که خود آقای لاریجانی گفت ایشون نظر شخصی خودش رو مطرح کرده، باید بدونیم که آقای احمدی نژاد اختیاری در حوزه امنیتی و نظامی به عهده‌اش نیست، نه فرماندهی کل قوا رو داره، نه در شورای امنیت ملی ایران تصمیم گیرنده است به این مفهوم که میتونه وتو کنه نظرات رو یا نظر خودش رو اعمال کنه. در مجموع آقای لاریجانی سعی میکنه اون نظر واقع گرایانه ای که مجموعه نهادهای امنیتی و نظامی بهش رسیدن پیش ببره. اینجا فقط بحثی که هست این هست، ایران به این نتیجه رسیده که در مواردی که موضع انفعالی گرفته امتیاز نگرفته و آقای احمدی نژاد هم بر این موضع تکیه داره که این مواضع رو اتخاذ کرده. آقای لاریجانی سعی میکنه با یک توازنی بین گرفتن امتیاز و در عین حال سیاستی که کاملا انفعالی نیست و تهاجمی هم نیست، دیپلماسی خودش رو پیش ببره.
اگر بخوایم به بحث اصلی استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک اروپا برگردیم و به یک جنبندی برسیم، همه میدونیم که طی روزهای اخیر بحثی که در رسانه‌ها خیلی بالا گرفته، بحث بر سر این است که برخی تحلیلگران گفتن که احتمال داره که بار دیگر یک جنگ سرد بین مسکو و واشنگتن، بین منافع این دو دوباره شکل بگیره در سراسر جهان که همه چیز رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر بپذیریم که شکل‌گیری تقریبی یک نوع دیگری از جنگ سرد بین مسکو و واشنگتن در نظر بگیریم که همچین چیزی اتفاق خواهد افتاد، نقش جمهوری اسلامی ایران در این میان چه میتونه باشه؟ آقای حسن‌گری، ابتدا شما بفرمایید.
ایران نقش یک قربانی خواهد بود، همونطور که در گذشته شد. دیدیم که روسیه، چین و کشورهای دیگری که ادعای دوستی و نزدیکی با ایران داشتند، زمانی که مسئله بحث هسته‌ای به طور جدی مطرح شد، از مواضع اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها حمایت کردند و نه از مواضع ایران. بنابراین به اعتقاد من ایران نبایستی دستمایه پیشبرد سیاست‌های روسیه، چین، هند و دیگران بشه. در مورد مسئله جنگ سرد که اشاره کردین و برخورد روسیه، خب بایستی نگاه کرد که روسیه امروز با روسیه زمان یلسین تفاوت کیفی عمده‌ای پیدا کرده، به این معنا که روسیه با اطمینان بیشتری نسبت به گذشته وارد صحنه جهانی میشه. مسئله انرژی و درآمدهای از راه فروش نفت و گاز روسیه کمک بسیار بسیار زیادی به دولت پوتین کرده که بتونه با فراغ بال بیشتری به پیشبرد سیاست خارجیش بپردازه. بنابراین در این دوره اون چیزی که روسیه به دنبالش است، به اعتقاد من، برخورد با آمریکا نیست، بلکه امتیازگیری از آمریکا. این امتیازها رو به هر راهی که ممکن باشه در صدد گرفتن اون هستند. دیدیم که در مورد مسئله ایران به راحتی با آمریکایی‌ها معامله کردن و در مورد مسائل دیگری. امروز هم روسیه به دنبال سهم جدی‌تری است. بنابراین روسیه در ایران به دنبال منافع ملی خودش است، در رابطه با آمریکا و اروپا چون منافعی رو دنبال می‌کنه. روسیه کشوری است که از هر کشور دیگری در جهان به ایران ضررهای بیشتری زده. برگردیم به گذشته نزدیک ایران، روابط بین دو کشور در قرون 18 و 19، اوایل قرن 20. در نتیجه سود ایران به نظر من در میان مدت و دراز مدت ایجاد رابطه مناسب تری است با کشورهای اروپایی، اروپای غربی به خصوص، و کشور امریکا، با حفظ یک سری از اصولی که امروز مورد قبول همه ایرانی ها قرار گرفتند.
آقای طلایی، جنگ سرد احتمالی بین مسکو و واشنگتن، اگر بپذیریم که این اتفاق خواهد افتاد، و نقش ایران در این میان، نظر شما چی هست؟
بعضی ها اعتقاد دارن که اصلا جنگ سرد اساسا تموم نشده، فقط حرارتش از سردی به لرم بودن تغییر پیدا کرد و دوباره رو به اون سرما. اما نقش ایران هم اونجا نقش قابل توجهیه. ببینید، روسیه بعد از اتمام جنگ سرد و بعد از اون رکود شدید شخصیتی، هویتی و مالی نظامی که داشت، به این نتیجه رسیده که بیاد و استراتژی جنگ‌های پراکسی یا جنگ‌های با واسطه رو پیگیری کنه. به همین خاطر ما می‌بینیم که ایران به عنوان اصلی‌ترین تهدید آمریکا، سودان، لیبی، تمام کشورهایی که به نوعی با آمریکا مشکل جدی ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک دارن، در لیست بهترین دوستان روسیه و چین هست. روسیه با ایجاد پراکسی، یعنی واسطه های قدرتمند در مقابل امریکا، به دنبال تحلیل قدرت امریکا در منطقه است، علل خصوص در اروپا و نقشش در خاورمیانه به عنوان بزرگترین منابع ثروت در دنیا. ایران امروز علیرغم اینکه آقایون اشاراتی کردن که به هر حال معتقد نیستن ایران این توانایی ها رو داشته باشه، ولی ایران همین که در این مقطع از زمان موضوع اصلی تهدیدات امریکا میشه، از دو طرف قابل بررسی. یکی اینکه به نوعی به روسیه داره خدمت میکنه، به خاطر اینکه توان دیپلماتیک امریکا به شدت داره صرف ایران میشه، به شدت سیستم دیپلماتیک امریکا درگیر مسائل ایران هست و این فضا رو برای روس‌ها بیشتر باز میکنه تا در حوزه‌های دیگه بتونن فعال باشن. از طرف دیگه به نفع امریکا هم هست، خاطر اینکه تمام اهدافی که امریکا در منطقه دنبال میکنه با حضور یک دشمن به فرض قدرتمند مثل ایران در منطقه، این اهداف میتونه که تحقق پیدا بکنه. اصرار آقای احمدی نژاد به نابودی اسرائیل بیشتر از اینکه یک ریشه ایدئولوژیک یا علمی داشته باشه، بیشتر یک سیاست کارآمده، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد میدونه بالا بردن این موضوع فضا ایجاد میشه برای تندروهای اسرائیل تا بتونن انسجامی که در دولت ندارن رو پیدا کنن، توجیهی پیدا میشه برای امریکا برای حضورش در منطقه. و از طرف دیگه امروز ایران در حوزه امنیت میتونه نقش جهانی بازی کنه، یعنی به عنوان یک تهدید برای اروپا برای اولین بار در تاریخ ایران مطرح میشه. متاسفانه این امتیاز خوبی برای هویت مردم ایران نیست، اما به دلیل اینکه ایران در دوره 27 سال گذشته به شدت از طرف غرب تحریم شده و تهدید شده و مرتبا به عنوان یک کشور مغضوب شناخته شده، ایران با رهبری یک انسانی که مشخصات یک انسان افراطی رو داره به شدت به سمت اینه که اون عقده‌های شخصیتی که برای ایران ایجاد شده رو در این مسیر پیگیری کنه و بهش دست پیدا کنه و در واقع ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و قدرت جهانی به دنیا معرفی کنه. من فکر می‌کنم ایران از اینکه نقش پراکسی قوی رو بین روسیه و امریکا بازی کنه خوشحاله. این برای ایران امتیازاتی به همراه خواهد داشت. انتهای این بازی اگر به جنگ کشیده بشه مسلماً جنگ منطقه‌ای و یک حتی جنگ جهانی میتونه باشه، ولی اگر به جنگ کشیده نشه ایران با دست پر از این دعواها بیرون خواهد اومد و امتیازات بسیار بسیار قابل توجهی رو به زودی خواهد گرفت.
آقای حقیقی، شما فکر میکنید که نکته متفاوت دیگه ای رو میتونید به این بحث اضافه کنید؟ نقش جمهوری اسلامی ایران در بروز احتمالی جنگ سرد دیگر بین آمریکا و روسیه؟
به هر حال همیشه ایران به عنوان یک منطقه سقلجشی و مهم محل نزاع میان شرق و غرب بوده و این مسئله در دوران جنگ سرد بوده، در دوران قاجاریه بوده، امروز هم این تداوم وجود داره، این مسئله وجود داره. اگر این نزاع به یک توافق جدید ختم نشه، قطعاً در موارد مسئله پرونده هسته‌ای موضع روسیه کمی متفاوت تر از گذشته خواهد بود و این برای پیشبرد سیاست‌هایی که بخشی از جمهوری اسلامی دارن دنبال می‌کنن مفید خواهد بود. این نکته اول. آیا این توافق جدید به نفع ایران خواهد بود؟ قطعاً بستگی داره به نوع توافقی که صورت می‌گیره. اگر توافق جدید بین آمریکا و روسیه صورت بگیره، در این توافق جدید قطعاً همونجوری که آقای دکتر حسنی‌زاده گفتن به نظر من ایران قربانی خواهد شد. ولی اون چیزی که هست اینه که ایران سوای از این بایستی راه جدیدی رو برای خودش دنبال کنه. استراتژی ایران استراتژی گفتگو و دیپلماسی خواهد بود و نزدیکی ایران به آمریکا، کانادا و اروپا چیزیست که به نظر من اکثریت کارشناسان سیستم ایران بهش رسیدن و در صددن که این کار رو انجام بدن. اگر فضای بین‌المللی و دولت آمریکا اجازه این بازی رو به ایران بده، به نظر من مسئله ایران به شکل متفاوت‌تری حل خواهد شد و اون تصویری که از ایران وجود دارد قطعاً تغییر خواهد کرد و در اون فضا افرادی مانند آقای احمدی نژاد قطعاً نمیتونن در موقعیت ریاست جمهوری قرار بگیرن.
با تشکر از علیرضا حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی در تورنتو، فربد طلایی، کارشناس امنیت بین‌الملل در لندن و دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا. شب خوش، نیما تمتن.
و اکنون سری به جهان ورزش میزنیم و تازه ترین خبرها را از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران 30 بازیکن به اردوی آمادگی این تیم دعوت شدند. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که در تیر ماه سال جاری در 4 کشور مالزی، اندونزی، ویتنام و تایلند برگزار خواهد شد آماده می‌کند. اردوی آمادگی تیم ایران قرار است از روز دوشنبه پس فردا آغاز شود. ایران در گروه سوم جام ملت‌ها در کنار تیم‌های مالزی، ازبکستان و چین قرار دارد. ایران در اولین دیدار خود روز 20 تیر ماه به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت. بازی‌های گروه ایران یعنی گروه سوم در شهر کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. مهدی مهدوی کیا، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، پس از نزدیک به 8 سال حضور در باشگاه هامبورگ آلمان به تیم آینتراخت فرانکفورت پیوست. به گزارش روز شنبه کانال تلویزیونی دی اس اف آلمان، مهدوی کیا با یک قرارداد 3 ساله به آینتراخت فرانکفورت ملحق شد. این بازیکن 29 ساله ایرانی در سال 1999 میلادی کار خود را در رقابت‌های بوندسلیگا آلمان با باشگاه بوخوم آغاز کرد و سپس به هامبورگ رفت. مهدوی کیا که به عنوان بهترین بازیکن سال 2003 فوتبال آسیا انتخاب شد، در 223 بازی برای تیم هامبورگ 29 گل برای این تیم به ثمر رساند. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه و پس از انتقال به تیم فرانکفورت در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت چند پیشنهاد از تیم‌های لیل و سنت آتین فرانسه، دیپورتیو لاکورونای اسپانیا و کلن آلمان و همچنین چند باشگاه عربی داشتم، اما به دلیل مسائل خانوادگی تصمیم گرفتم که عضویت قدیمی‌ترین تیم فوتبال آلمان یعنی آینتراخت فرانکفورت را بپذیرم. در فوتبال باشگاهی اسپانیا امشب اگر رئال مادرید حریف خود زاراگوزا را شکست دهد، بارسلونا به میهمان خود اسپانیول ببازد و سویل هم نتواند مایورکا را ببرد،
آن وقت در فاصله یک هفته مانده به پایان بازی‌های لالیگا رئال مادرید جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. هفته 37 یا ما قبل پایانی مسابقات لالیگا در اسپانیا امشب با برگزاری 8 بازی به طور همزمان آغاز می‌شود. در جدول رده‌بندی در حال حاضر تیم رئال مادرید با 72 امتیاز در صدر ایستاده. بارسا هم با همین تعداد امتیاز در مکان دوم قرار دارد و سویل با 70 امتیاز سومین تیم است. امشب اگر نتایج بالا رقم بخورد رئال مادرید قهرمان می شود و اگر نتایج دیگری به دست بیاید باید تا هفته آینده منتظر ماند و دید که جام قهرمانی نصیب کدام تیم خواهد شد. امشب به غیر از دیدارهای مهم رئال مادرید با زاراگوزا، بارسا با اسپانیول و سویل با مایورکا، اوساسونا تیمی که جواد نکونام بازیکن ملی پوش ایرانی در آن عضویت دارد در خانه رئال بتیس به دیدار این تیم خواهد رفت. فریدورز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی این ساعت رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید. از شما سپاسگزارم که شنونده وفادار رادیو فردا هستید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.